اینها رو واقعا اگه الان نخونید دیگه این تکرار نخواهد شد، هیچ وقت نمیتونید خاطرتون جمع باشه، دیگه براتون تکرار نمیشه. ها این که جواب نمیشه که. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. ششمین خیار، خیار رؤیت. منظور از خیار رؤیت این است که متبایعین نسبت به یک مبیعی توافق میکنن، حالا این مبیع را یا مشتری میبیند قبل از معامله یا بایع برای او توصیف میکنه، فرق نمیکنه، اهم از این که ببیند قبل از معامله یا در حین معامله بایع برای او توصیف کنه. و بعد که بیع واقع می شود، مشتری این مبیع را برخلاف توصیف بایع یا برخلاف ما رآه سابقاً پیدا ببیند و بیابد. قبلا اون چه که دیده، مثلا یک حیوان سمین بوده، الان یک حیوان لاغر بهش دادن، یا اونجوری که بای توصیف کرده یک خانه مثلا با یک مشخصات دیگری بوده، الان میبیند که این غیر از اون چیزیست که بایه توصیف کرده. خب اینجا میگن برای مشتری خیاری به نام خیار رؤیت ثابته. البته حالا آخر بحث هم اشاره میکنن که این خیار اختصاص به مشتری هم نداره، بایع هم میتواند خیار رؤیت داشته باشه. چطوری میشه تصویر بشه که بایع خیار رؤیت داشته باشه؟ علیکم السلام. تصویرش اینجوریست که بایع خودش ملک خودش را ندیده، براش توصیف کردن دیگران، بعد آمده فروخته، بعد که رفته مبیع را دیده، دیده ارزش این مبیع بیش از اون مقداری است که او فروخته است. پس این خیار رؤیت هم برای مشتری ثابته و هم برای بایع ثابت، برای هر دو این خیار ثابت. بله قبل که خب خیلی فرق میکنه، قبل یعنی اون جنس را بسیار از اون چه که هست گرانتر خریده باشه، این ممکنه گرانترم نباشه. مثلا این گفته بود من رنگ فلان میخوام، یه رنگ دیگه بهش داده. رؤیت کند مبیع را علا خلاف مشترته فیه المتبایعان، خیلی فرق میکنه. بله آقا. بله اونم همینطور، اونم عرض به حضور شما، نه اون اصلا مبیع را میبیند، توجه دارید، ولی بزک کرده مبیع را تغییر داده اما هو علی، این موقع معامله الان مبیع داره میبینه، درسته؟ منتها فرض کنید که آمده یک صندوق میوه روی چیز میوه های درشت گذاشته، زیرش برداشتی میوه های خراب گذاشته، یا مثلا فرض کن یک عبد ضعیف لاغر مردنی را اینقدر به اصطلاح رنگ العاب بهش میزنه، زیر لباساش مثلا یا لباسهای متعدد به او تن میکنه تا او یه مقداری سمین به نظر برسه، توجه دارید؟ این تحدیث یعنی میبینه مبیع رو، اما این که میبینه به واسطه یه کاری که بایع انجام داده تقریبا به اصطلاح غیر از اون چیزیست که ظاهرش نشان میده، دقت فرمودید؟ اما دلیل بر خیار رؤیت، دلیل بر خیار رؤیت یکی اجماع محقق و قطعی که البته فرموده یدل علیه قبل الاجماع، یعنی این نشون میده اجماع مدرکی است، با اینکه اجماع قطعیه اما به خاطر وجود این روایات حد اقلش این است محتمل المدرکیه است. بعدش هم روایاتی که در اینجا وجود داره، دو سه تا روایت رو مرحوم شیخ نقل میکنن، منتها بعضی از این روایات دلالتش محل اشکاله، مخصوصا روایت زید شهام که مرحوم شیخ میفرماد من اصلا نفهمیدم که عرض به حضور شما این البته یک اشکالی رو به صاحب حدائق میکنن چون او یه استشهادی کرده، ولی اصولا در خود روایت زید شهام هم محل بحثه که اصلا آیا به مسئله خیار رؤیت ارتباطی دارد یا نداره. از سادس خیار الرؤیا، حالا روایت ها رو باید بخونیم و توضیح بدیم. ول مراد بهی الخیار المسبب ان رؤیت المبیع، خیاری که مسبب از رؤیت مبیع است، علا خلاف مشترتهو فیه المتبایعان، خیاری که به سبب این پیدا شد که مبیع را رؤیت می کند برخلاف اون چه که شرط کرده اند اون چیز را فیه در مبیع متبایعان، یعنی روی یک چیزی در مبیع توافق کردن، شرط کردن مبیع اینجوری باشه، حالا می بینن که نه چی؟ حرف کردم یه فردش اینه، ببینید یه فردش اینه، مشتری مثلا هفته پیش از جلوی این خونه رد می شده یا از جلوی این مغازه رد می شده، این ماشین رو دیده، خب بعد از این که دید موقع معامله دیگه نمی بینه، موقع معامله میگه خب همون ماشینی که من دیده بودم، بیع و انجام میدن، بعد که میره تحویل میگیره میبینه این غیر از اونیست که اون دیده، یا نه اصلا ممکنه مشتری هم ندیده باشد، بایع برای مشتری توصیف میکنه، چون باید عرض کردیم عوضین معلوم باشن، مجهول باشن میشه بیع قراری، درسته؟ پس بیع مجهول که نمیتونه باشه، رفع جهالت هم یا به دیدن خود مشتری یا به توصیف بایع، بایع میاد توصیف میکنه، بعد بر اساس همون توصیف بایع میان معامله میکنن، بعد که میره تحویل میگیره میره این غیر از اون، بعد فرمودید چجوری؟ بحث اینه اون موقع معامله یه وقت الان میگه بعت هازا به هازا، خب داره میبینه در خیار رؤیت فرض اینه موقع معامله اون متاع پیششون حاضر نیست، یا اشاره میکنه به اون چه که قبلا دیده یا اشاره میکنه به اون مبیع موصوف توسط بایه. بله رؤیت المبیع علی خلاف مشترته فیه المتبایعان. خب یه مسئله فقط اینجا هست، ایشون فرموده رؤیت المبیع علی خلاف مشترته، خب مبیع را بر خلاف اونچه که شرط کردن اونها ببینه، این فرقش با خیار تخلف شرط چیه؟ اگر مثلا فرض کنیم شرط کرده بوده است که این عبد این خصوصیت رو داشته باشه، این حیوان اینجوری باشد، شرط کرده، وقتی میگه علی خلاف مشترته یعنی چی؟ خب این یعنی برخلاف شرط وقتی باشه خیار تخلف شرط پیدا میشه. پس فرق خیار رؤیت با خیار تخلف شرط چیه؟ چرا اینجا اعتبار رؤیت نشده قبلا؟ یک فرقش نه، وقتی مثلا شرط کتابت عبد میکنی خارجه، همه اونا به نوعی او عامه. نه اصلا تعبیر علی خلاف مشترته نباید بگی، باید بگی علی خلاف ما وصفه البایه یا علی خلاف ما رآه سابقا. بحث شرط اصلا نباید بیاره، خب حالا مگر اینکه شرط رو اینجوری معنا کنیم، یعنی دیگه از ظاهرش رفعیت کنیم، و الا شرط ظهورش معلومه چیه، و اگر مبیع خلاف اون چیزی باشد که شرط شده خب میشه خیار تخلف شرط دیگه. لذا حالا به نظر میرسه اگر یه تعبیر به اصطلاح بهتری به کار ببر، تعبیری بهتر از این میشه به کار بر. و یدل علیه قبل الاجماع، که اجماع محقق و مستفیض. اجماع محقق یعنی اجماع قطعی و محسن، اجماع مستفیض احسنت اجماع منقولی است که نقلش به حد استفاضه رسیده. اجماع منقولی است که نقل اون به حد، چون ما منقول به خبر واحد، اجماع منقول به خبر واحد داریم، اجماع منقول به خبر مستفیض داریم، اجماع منقول به خبر متواتر داریم. ما شما خوابت میاد حدیث و نفی ضرر دلالت میکند بر عرض به حضور شما این خیار رؤیت. یک، حالا اینو من خارجن یادم رفت عرض کنم، قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر یکی از ادله خیار رؤیت. تقریب استدلال چیه؟ خب اگر کسی مبیع را برخلاف اون چه که دیده الان ببیند، یا برخلاف اون چه که قبلا وصف شده ببیند، یعنی در واقع مثلا یه چیزی را ببینه ارزشش کمتر از اون چیزیست که این خریده، اینجا خیار رؤیت باید پیدا کنه. چون اگر خیار نداشته باشه و بی لازم باشه، این موجب ضرر بر مشتری خواهد بود. برای دفع این ضرر مجبوریم خیار را قرار بدیم و نفی لزوم بی بکنیم. وستدل علیه ایزن به اخبار منها صحیحت صحیحتو جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل اشترا زیعتا یک زمینی را ها یک کسی میخرد و قد کان یدخلها و یخرج منها جوری بوده که این شخص وارد این زمین میشه و خارج میشه، یعنی مثلا یه مسیری بوده که هر روز از تو این زمین رد میشده، گاهی خارج میشد گاهی، یعنی این زمین را حسابی دیده بود. خب فلما انقد المال، وقتی میاد این مشتری ثمن را به بایع میده و این مال را از او تحویل میگیره، اینا فرمودید این نقد المال رو باید اینجور معنا کنیم، فلما ان نقد المال یعنی وقتی که مشتری ثمن را به بایع تحویل میدهد یا داد، خب میره پول زمین رو میده به بایع، اون وقت سار الزی میره به طرف زمین، خب بعد فقلبها، بعد که میره اونجا زمین رو بالا پایین میکنه، زیر و رو میکنه، میبینه نه این اون زمینی که دیده بود یا شنیده بود بالاخره یه مقداری فرق داره، اینو به یه شکل دیگری دیده. ثم رجع، برمیگرده پیش بایع، فاستقال صاحبه، از رفیقش که با هم معامله کردن طلب اقاله میکند. فلم یقله، این آقای بایع اقاله را قبول نمیکنه، میاد بهش میگه اقاله بکن، بایع اون اقاله نمیکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام انه لو قلب منها، اگر این مشتری زمین را بالا و پایین کرده باشه، قلبه ها یعنی این زمین را به اصطلاح دیده، زیر و رو کرده، بالا پایین کرده، معمولا کنایه از این که بلد نه شوخ نیست، نه اینجا شوخ نیست، زمین رو میگن برانداز کرده، به اصطلاح بالا پایینش کرد، زیر و روش کرد، توجه داری؟ نظر الى تس و تسعین قطعه، این همه این زمین که مثلا 99 این 100 قطعه بوده، 99 تاشو دیده، مثلا یه قواره زمین بزرگه تو 99 تا این از این قطعات رفته دیده همه رو، یه قطعه رو ندیده. ثم بقی منها قطعتون، زمین خارم بوده ادمن اینقدر زمین خریده، 100 قطعه زمین خریده، کلم یره ها اون قطعه را ها ندیده بود. خب حالا این که این رو ندیده، بعد امام میفرماید لکان لهو، برای اون رجل فیها، در این قطعه خیار رؤیت، اینجا خیار رؤیت داره. خب اینجا دو تا مسئله ما در رابطه با این روایت داریم، خوب دقت بکنیم. یکی مسئله توجیه این روایت، این روایت یه مشکلی داره که اون مشکلش باید حل بشه، و دوم هم استدلال به این روایت. ما میخوایم به این روایت بر چه چیزی استدلال کنیم؟ میخوایم استدلال کنیم بر این که در مبی اگر برخلاف توصیف یا برخلاف ما رعاه و سابقن بود، این خیار رؤیت داره. خب اما قبل از این یه مشکلی تو این روایت هست، باید حلش کنیم. مشکل چیه؟ مشکل این است که یه قطعه از این قطعات این زمین را مشتری ندیده. خب بیع نسبت به شیء مجهول باطله، چیزی که آدم نبینه بیعش باطله. اول باید یک توجیه بکنیم تا بیع نسبت به اون قطعه مجهول صحیح بشه. چجوری میتوانیم بگیم بیع نسبت به اون یک قطعه مجهول صحیحه؟ این یا به توصیف بایعه، چون این تو روایت نیمده، تو روایت نیمده اون قطعه رو ندیده بایع براش توصیف کرده، فقط گفته بقیه منها قطعتون لم یرها، امام فرموده لکان لهو فیها خیار الرؤیه. خب اون قطعه ای که ندیده اول باید بیعش صحیح باشه تا خیار برای مشتری ثابت بشه. صحت چگونه درست میشه نسبت به اون قطعه ندیده؟ یا به توصیف بایع، یا به دلالت اون قطعاتی که دیده. خب این مثلا فرض کن 100 قطعه است، 99 قطعه دیده. خب میگه این 99 تا منو راهنمایی میکنه به این که اون یه قطعه هم مثل همینا، یعنی میخواد از مجهولیت درش بیاره. تو اولا بی نسبت به این قطعه صحیح باشه. خب بعد که صحیح شد، امام فرمود خیلی خب لکان لهو فیها خیار الرؤیه. ببینید ولابد من حمله ها، این در حقیقت اصدادم توجیه روایته، لابد من حمل روایه یا صحیحه علا صورتن که یسهو مع این صورت بیع الزیعه. بیع زمین، بیع این قطعه مجهول اول باید درست بشه تا بعد برسیم به خیارش. چجوری صحیح بشه؟ اما به وصف القطعه غیر المرئیه، یا بایه اون قطعه ندیده را توصیف بکند، او به دلالت ما رعاه منها علا ما لم یره، یا به دلالت و راهنمایی اون چه که دیده او را منها من الزیعه، اونایی رو که دیده اونو راهنمایی کنن علا ما لم یره، بر اون چیزی که ندیده. بگی خب اینم مثل اوناست. خب بعد از این که این مشکل در روایت حل شد، اون وقت میگیم خیلی خوب، حالا استدلال به این روایت چجوریه؟ این که یه قطعه ای رو ندیده بایع براش توصیف کرده، چون اگه غیر از این باشه ما اول برای استفاده از این روایت در مانحنفی مشکل داریم. میگیم یا خودش دیده بر اساس دیده خودش، یا توصیف بایع اینو خریده. حالا میبینه مثلا قلبه ها، میبینه جور دیگه است. اینجاست که اون وقت او امام فرمودن خیار داره. این روایت اول. وقد یستدل ایزن به صحیحت زید شهام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا سهام القصابین من قبل ان یخرج السهم. قصابا، حالا این داستان این قصابا، اون وقتا با هم دیگه مثلا میرفتن یه گله میخریدن، قصابای منطقه یه شهر، یا گله با هم دیگه 5 تا 10 تا گوسفند مثلا میخریدن، با هم میخریدن میومدن، بعد اون وقت مثلا حالا یه جوری سهمشون رو با هم تقسیم میکرده. حالا یا خود حیواناتی که خریده بودن تقسیم میکردن، یا مثلا 10 تا قصاب با هم جمع میشدن، 5 تا گوسفند با هم میخریدن، بعد از اینکه این گوسفندا رو میکشتن گوشتشون رو تقسیم میکردن و میبردن میفروختن. مثلا قصاب از پیشش نمیرفت یه گوسفند بخره یا خراب میشد، با هم چند تایی میخریدن. خب حالا توجه بکنید، این سهام قصابا میومد از یه راهی تعیین میشد که تقسیم بشه دیگه. حالا یه کسی آمده سهام قصابا رو خریده قبل از آنی که این سهام چی بشه؟ خارج بشه. مثلا از این 10 تا میاد سهم 2 تاشون رو میخره، هنوز سهم این 2 تا جدا هم نشده که این ببینه این گوشته، ببینه این گوسفنده مثلا. خب فقال علیه السلام، این چه حکمی داره؟ امام فرمود که لا یشتر شیئن حتی یعلم ان اینا یخرج السهم، هیچی نخره تا معلوم بشه که این سهم چجوری خارج بشه، یعنی تا سهم معلوم نشه نخره، تا معلوم نشه چند کیلو گوش گیره این میاد، تا معلوم نشه چند تا گوسفند گیره این میاد، سهم اونها رو نخره. فان اشترا شیئا، حالا اگر آمد خرید قبل از آنی که سهمشون معلوم بشه، فهو بالخیار اذا خرج، اگر این سهم رو خرید بیعش صحیحه، ولی بعد از آنی که این سهام خارج شد این خریدار خیار داره. چجوری استدلال کردن؟ میگن خیلی خوب، قبل از خارج کردن سهم این هنوز که ندیده که میره میخره، میگه ایبی نداره صحیح، ولی بعد که سهم این آمد، این مثلا 10 کیلو گوش شد مال این، بعد از خروج سهم میگه مشتری خیار داره. خب اینایی که خواستن استدلال کنن میگن خب این خیار این مال اینه، که اگر ببینه این غیر از اون چیزیست که او فکر میکرده، این میتونه معامله را به هم بزن. حالا این اصلا محل بحثه، اصلا این ربطی به خیار رؤیت نداره. حالا مرحوم شیخ از صاحب حدائق نقل میکند که صاحب حدائق یه روایتی رو نقل کرده برای توضیح این خبر. ببینید این بعضی وقتا من توضیحاتی میدم یه دقتایی داره که اینا رو با توجه کنید، این دقتها رو به صلاح تو مد تصریح بهش نشده، لذا باید اینا رو توجه بکنید. ببینید حالا روایتی که صاحب حدائق نقل کرده برای توضیح این خبر چیه؟ قال فی الحدائق و توضیح و معنا هذا الخبر ما رواه فی الکافی و تهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب و هو مجهول. حالا این قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر القنم او یشتر القنم جماعت، من میرم گوسفند میخرم یا یه جماعتی با هم میرن گوسفند میخرن، ثم تدخل دارن، خب این گوسفنده رو داخل یه خونه ای میشه، خب ثم یقوم رجل علی الباب، یه نفر دم در وای میسه، فیعد واحدن و اثنین و ثلاثه و اربع و خمسه، ثم یخرج السهم، میگه مثل 10-20 تیکل که بچه ها بازی میکنن، میگه 1-2-3-4-5 این مال تو، همینجوری هی میشمره سهم این آدم ها رو، چون نمیتونن برحال بیاد بگه نگاه کنه این مثلا حالا بهتره اینو بگیر، نه با شمارش به ترتیب 1-2-3-4-5 این مال شما بردو ببر، یک دو سه چهار پنج این مال شما بردار ببر. امام فرمود قال لا یصلح هذا انما تصلح السهام اذا عدلت القسمه. اگه این تقسیم عادلانه باشه، اینجوری ممکنه یه گوسفند لاغر ضعیف به یکی بیفته، یه گوسفند چاق به یکی، خب این صحیح نیست. اقول لم یعلم وجه الاستشهاد بهی لما نحن فی. من میگه ایشون نفهمیدم که حالا صاحب حدائق به این روایت استشهاد کرده در ما نحن فی برای چیه؟ چرا؟ برای اینکه این از دو حال خارج نیست، یا مشتری سهم مشاع خریده، که خب اگه سهم مشاع خریده این اشکال نداره، بی صحیحه، خیار رؤیت هم اصلا جایی براش نیست. اگر سهم مشاع نخریده، سهم معین بعد از عرض به حضور شما، سهم معین قبل از آنی که تعیین بشه خریده، بگه سهم تو رو من قبل از تعیین میخرم، سهم او را، نه مشاع. یه وقت مشاع میخره سهم اونو با بقیه، اینم میشه شریک، این اشکال نداره. ولی میگه اون سهم غیر معین تو را که قرار است بعدن معین شود من میخرم، اینجا اصلا بی باطله. چرا؟ مجهوله، اصلا معلوم نیست چیه. پس ایشون میگه من اصلا نفهمیدم به این به اصطلاح روایت برای چی استشهاد شده اینجا. لأن المشتری لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا، اونی که سهم قصاب رو داره میخره اگه مشاعا میخره فلا مورد لخیار الرؤیه، و ان اشترا سهمه المعین الذي يخرج، اگر سهم معین او را میخرد که اون خارج میشه، خب قرار بعدن خارج به هنوز نشده، اینو توجه بکنید، سهم معین او را قبل از آنی که معین شود، اینو دقت کنید، چون دنبالش داره فهو شراء و فردن غیر معین. بله؟ یعنی بعدن خارج میشه، چون داره میگه این شراء فرد غیر معینه، خب هنوز خارج نشده، چون اگه خارج بشه دیگه فرد معینه مشکل نداره دیگه. و هو باطلون و علسه فلا خیار فیه للرؤیه. بر فرضم که این معامله صحیح باشه، سهم قبل الخروج صحیح باشه، باز وجهی برای خیار رؤیت نیست، مثل اونجایی که مشاع خریده، اینجا دیگه به طریق اولاد از خیار رؤیت نداره. عنایت فرمودی؟ بنابراین با توجه به این مسئله، اصلا اصل این که در روایت زید شهام بخواهد دلیل بر خیار رؤیت باشه محل اشکاله. لذا اون خیاری که به اصطلاح در متن روایت آمده اصلا نباید به معنای خیار اصطلاحی بگیریم، این خیار به معنای خیار لغویست، ای بل اختیار، بعد از اینکه خارج شد میخواد بخره میخواد ها؟ نه، خیاری که در متن روایت زید شهام آمده خیار لغویست نه اصطلاح. نه، داره میگه لا یشتر شیئن حتی یعلم اینه، فا این اشترا شیئن فهو بالخیار اذا خرجه. نه 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 نه، اشترا شیئن، اگر چیزی را خرید فهو بالخیار اذا خرجه، یعنی هر وقت سهم قصاب به وسیله قرعه کشی معلوم شد، اذا خرجه یعنی هر وقت سهم این قصابه معلوم شد فهوه بل خیار، یعنی بل اختیار. اختیار چی؟ اختیار، حالا اون شاید اختیار به این که بخواست بخره یا نخره، بله اون صحیح نیست، اما فهوه بل خیار عرض به حضور شما این لعل اصلا یه خیار دیگری غیر از خیار رؤیت باشه، یا خیار به معنای لغوی این اختیار داره. خب حالا این یه مقداری شاید محل سوال بشه که حالا که چی، حالا خب این که نیازی به گفتن نداره، یا نه اصلا یه خیار دیگری غیر از خیار رؤیته. دقت فرمودید؟ از اقسام خیاراتی که ما داریم، مثلا به عنوان خیار حیوان، درسته؟ اذا اشترى شيئا فهو بالخيار اذا خرج سهمش معلوم شد. دو تا گوسفند بهش دادن، اینجا خیار حیوان داره به عنوان خیار حیوان. حالا اگر لفظ خیار آمد که الزاما خیار رؤیت نیست، میتونه خیار حیوان باشه. یه احتمال دیگری هم ایشون میدهد که ممکنه بگیم اصلا روایت زید شهام حمله بر یک عدد معین میشه. یعنی چی؟ یعنی در مثلا صائم صبرتن چطور کلیه فی المعینه میگه یک سا از صبر من خریدم، اینجا میاد میگه من 10 تا از این 100 تا گوسفند رو خریدم. زید شهام داره اینجا منظور اینو به اصطلاح بیان میکنه، یمکن حمله على شراء عدد معین، مثل 10 تا حیوان از 100 تا، نظیر الصاء من الصبر. خب اگه این باشه یکون له خيار الحيوان اذا خرج بالسهم، اونم دیگه اشترى شيئا فهو بالخيار اذا خرج، اون وقت اینجا خيار حیوان خواهد. چرا میگه 10 کیلو گوش از این 100 کیلو گوش؟ چرا اشکالش چیه؟ گوشت ما میگیم 10 کیلو گوش از 100 کیلو گوش. این اشکال، بله به نظر میرسه این اشکال، یعنی حمل این روایت بر این یه مقداری، لذایشون هم گفته یمکن حمله، درست این اشکال وارد، یعنی شاید این حمل از این جهت که بخواد حمل بر یک عدد معین بشه مثل او یه مقداری محل شبهه باشه. بله خب اون که باید برخواه وزن بشه، اون که چیز نیست، بله این که معدود که نیست که، اینجا مثل تخم مرغ مثلا بگی من 10 تا تخم مرغ میخوام از این 100 تا، تقدر فرمودی؟ نه این به این شکل نمیتونه بگی من 10 تا به اصطلاح گوسفند از این 100 تا گوسفند میخوام، اون میشه مجهول، این 10 تا گوسفند که بله؟ من الان یادم نیست در لحم، من الان یادم نیست، الان میخواید حالا یه مراجعه بکنید ببینید در لحم آیا نظر ایشون چی شد. اگر قائل باشه که اون خیار هست بسیار دیگه مشکلی نداره، ولی من الان خاطرم نیست، بعید میدونم این باشه. خب تا اینجا ادله خیار رؤیت یکی مسئله قاعده لازرر بودی که هم روایات، که حالا تو این روایات تقریبا روایت اول صحیحه، از حضور شما دلالتش روشن تره. حالا آیا این خیار مختص به بایع، ببخشید مختص به مشتری است یا شامل بایع هم می شود؟ میگه ثم ان صحیحتا جمیل مختصتون بالمشتری. چرا؟ چون اصلا بحث ان رجل اشترا همینطور تا آخر این رو داره، بحث سر مشتری است. امام هم فرموده لکان لهو، برای اون مشتری فیها خیار و رؤیه. اما بعد ظاهره الاتفاق علا ان هذا الخيار يثبت للبايع ايضا، این خيار برای بايع هم میتونه ثابت بشه، یعنی اجماعی است. ولو صحیحه جمیل مختص به مشتری است، اما اجماعی است که بايع هم میتونه داشته باشه. حالا چطوری بايع میتونه این خيار داشته باشه؟ اذا لم ير المبيع، خود بايع مبیع رو نبینه. ممکنه شما بگید چطور میشه بایع مبیع رو نبینه؟ خیلی وقتا میشه، فرض کنید یه کسی یه باقی بهش ارث میرسه، تو عمرش هم نرفته اون باقو ببینه، براش توصیف کردن این باقو، میتونه بایع باشه و مبیع را ندیده باشه. و باعه اون مبیع را به وصف غیره، با توصیف دیگران آمده فروخته، فتبین کونه زائدن علی ما وصف، بعد معلوم میشه ای بابا این ارزشش خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که براش توصیف شده. خب اینجا هم بایع چی پیدا میکنه؟ خیار رؤیت. در صحیح جمیل پس مسئله اختصاص به مشتری معلوم بود. بعضی ها مرحوم محدث بهرانی صاحب حدائق آمدن در صحیحه یک احتمالی القا کردن که به نظر مرحوم شیخ این احتمال درستی نیست. صاحب حدائق در مورد این روایت آمده گفته که این روایت جوابی که امام دادن هم نسبت به مشتریست هم نسبت به بایع، یعنی این لکان لهو فیها خیار رؤیه، این لهو یعنی هم بایع هم مشتری، پس اختصاص به مشتری نداره. به چه قرینه؟ میگن برای اینکه اینجا با این توضیح میتونیم بگیم شامل بایع هم میشه، که بگیم در واقع این تفتیشی که در روایت آمده این تفتیش از ناحیه بایعه، یعنی از ناحیه بایع هم میتونه باشه. چطوری؟ بایع زمین رو ندیده، مشتری اومده زمین رو برای بایع وصف کرده. ببینید این که میگه یه آقای میره یه زمینی را میخره، جوری بود که تقریبا بارها از تو این زمین رد شده. خب بعد این مشتری میاد سراغ این آقای مالک، میگه آقا این زمینی تو من دیدم، من مثلا اینجوریه اینجوریه اینجوریه. مشتری از یه شهر دیگه پا میشه میاد مثلا قم، خود مشتری که زمین را دیده میاد برای بایع توصیف میکنه. خب به واسه این چه جوری داره معنا میکنه که بایع هم بتونه توش خیار داشته باشه. خب اینجا مشتری آمده زمین رو توصیف کرده، بایع در واقع تفتیش کرده از زمین، بعد از این که فروخته رفته تفتیش کرده، دیده ا این مبیع با ارزش تره، پس اون وقت خیار برای کی ثابته؟ مرحوم شیخ میفرماد این خیلی بعیده. ببینید چون تو روایت داره رجلون اشترا زید، این که وجه بعد و توضیح نداده، این ضمیر به مشتری میخوره، یدخلها و یخرج منها، ضمیر به کی میخوره؟ مشتری. خب بعد یه دفعه بشه فلما ان نقد المال سارا کی بایع، معنای طبق این احتمال معنای میشه دیگه. تا حالا میگه مشتری یه چیزی رو میخره، بعد اینو وارسی میکرده، بعد که این شد ساره بایه به زمین، بعد دید این یه جور دیگه است، اومد سراغ مشتری بهش گفت بیا استقاله کن، اونم نکرد، فکان لهول خیار. خب این اصلا تغییر ضمیرها وسط جمله هایی که داره همه راجع به یه نفر حرف میزنه از مشتری به بایه، این اصلا چیه؟ بعیده. بلای بله و حکی ان بعض انهو یحتمل و فی صحیحت جمیل ان یکون تفتیش من البایه. تفتیش منظور چیه؟ همین که گفت سارع الزیه فقلبه ها، این تفتیش جستجو از طرف بایه چجوری؟ به این یکون البایه با اهو به وضع المشتری، چون قبلش گفته مشتری رفته دیده و یدخل ها و یخرج ها و رفته برای بایه توصیف کرده. و هین ازن فیکون الجواب آمن به نسب علیه ما علا تقدیر حاضر احتمال. پس جواب بر طبق این احتمال نسبت به هر دو میشه چی؟ عام. یعنی هم بایه هم مشتر. ولا یخفا بعده، این خیلی بعیده، چون اینجا ضمیرا گفتیم تا دم ساره به مشتری برمیگرده، ساره یه دفعه میخواد بری به بایه برگرده، این یه مقداری بعیده و با وحدت سیاق جمله و روایت جور در نیم. و ابعد منها دعوا عموم الجواب، اینه ازن بعیدتر از این که بگیم این تفتیش از ناحیه بایعه و این احتمال رو بدیم. این که امام داره وقتی میگه لهو الخ بله لکان لهو فیها خیار الرؤیا، ها امام در واقع بخوان هم بایع رو بگن هم مشتری، این دیگه خیلی بعیدتره. بالاخره اون ساره یا بایع یا مشتری، هر کی باشه این لهو هم همون خواهد بود. اگر ساره بایع باشه، ساره بایع الزیعه، این لهو هم میخوره به همون بایع. اگر اون ساره مشتری باشه، خب این لهو هم میخوره به مشتری، اصلا معنا نداره به هر دو بخوره، چون ناظر به همون خواهد بود. و لاحول عالم تا مسئله بعدش.